بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در شجره طوبی، درخت بهشتی در مقابل شجره زقوم که درخت جهنمی هست بود. حالا در بعضی از روایات اینجور آمده که این درخت بهشتی در خانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. در بعضی از روایات مثل همین روایتی که ایشان نقل کردن اینجور آمده که اصل این درخت در خانه امیر المؤمنین علیه السلام است و هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه یک شاخه از شاخه های این درخت در خانه اوست. و بعدم در روایت فرمود که معنای طوبی لهم و حسن و مآب، طوبی لهم معناش همینه که خلاصه هیچ خانه مؤمنی در بهش نیست مگر اینکه یک شاخه از این شاخه درخت بهشتی، درخت طوبی که اصلش در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام هست وجود داره. این معنای طوبی لهم هست. سر اختلاف دو تعبیر که در بعضی از روایات داره که این درخت در خانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست و در پاره ای از روایات هم داره که در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام هست، رازش از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد، پرسیده شد که چجوریه که خلاصه بعضی از روایات اونطور و بعضی اینطور، بعضی نقلها اونطور بعضی اینطور، و حضرت فرمودن که داری و دار و علیین به مکان واحد، یعنی جمع بین این دو دست روایات به این است که خانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خانه امیر المؤمنین علیه السلام یه جاست. در جلد هفتم از همین مجلدات اسفار با نسخه ای که ما میخونیم صفحه 262 این روایت نقل شد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود خلقت و انا و علیون من نور واحد. آفرینش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام از نور واحد صورت گرفته. خب حالا صدر المتعلهین فرمودن که این شجره طوبی، این مثال است برای نفس سعیده، برای نفس مؤمن، برای نفس بهشتی، یعنی در حقیقت این شجره طوبی تعبیر از نفس مؤمن هست. حالا با توضیحی که ایشان خواهند داد که چطور اصلش در خانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مؤمنان علیه السلام است و شاخه ای از شاخه های او در خانه مؤمن، از اون جایی که ایشون فرمودن و علم، یعنی بعد از آنی که یک توضیح کوتاهی برای شجره زقوم دادن، از اون جایی که فرمودن و علم تا اینجا، ایشون در حقیقت داشتن تمهید می فرمودن برای اینکه همین شجره طوبی رو بیان کنن. بنابراین طبق صحبتهایی که تا الان ایشون داشتن از اون وعلم تا اینجا، ملاحظه بفرمایید، الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، که ایشون تعبیر فرمودن که در دو شاخه علم و عمل به کمال رسیدن، در بعد نظر ایمان آوردن، در بعد عمل هم کارهای صالح و شایسته انجام دادن. اینا طوبی لهم، درخت طوبی، حالا طبق این روایتی که ایشان نقل کردن که طوبی لهم رو اینجوری معنا کرد دیگه، که درخت طوبی اصلش در خانه امیرالمؤمنینه و یه شاخه از این درخت در خانه هر مؤمنی هست در بهش. اینایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، طوبی لهم، اینا درخت طوبی برای ایناست. و حسن و مآب، نیکی عاقبت، اون جایی که اینها به اونجا بر میگردن، خلاصه مرجعشون، مآبشون، بازگشتگاهشون، خلاصه جای خوبیه که بهش باشه. این یه آیه. باز ایشان فرمودن که این اهل ایمان و عمل صالحی که شجره طوبی مال ایناست، برای ایناست، اینها کلمه طیبه هستند، یعنی وجودات پاکیزه هستند، چون آخه بهش جای انسان‌های خبیث و افراد خبیث و ناپاک که نیست، جهنم جای افراد خبیث و ناپاکه، بهشت جای پاکانه، بهشت مظهر پاکی و پاکیزگی و خلاصه صفا و صمیمیت و هرچه از صنق خوبی هاست. کسانی که کلمه وجودیشون پاک و پاکیزه است، اینها کشجرتن طیبتن، مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبت، مثل وجودات پاک و پاکیزه بهشتی، مثل یه درخت پاک و پاکیزه است که همین شجره طوبا باشه که طوبا لهم الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبا لهم. اصلها ثابت و فرعها فی السماء. اصل این درخت ثابته که حالا اگر همون شجره طوبا باشه در خانه پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و در خانه امیرالمؤمنین، یا مثلا به تعبیری که قبلا کردیم اصلها ثابت به خاطر اینکه ریشه در فطرت داره، در اصل خلقت داره، اصل این ثابته، حالا یا در زمینه فطرت، در زمین فطرت که فطرت الله التي فطر الناس علیها، یا به حسب همین روایات اگر این همون شجره طوبا باشه اصلش در خانه رسول الله و امیر مؤمنان ثابت هست. و هر دوش هم هست. و فرعها فی السماء، شاخش در آسمانه. حالا شاخش در آسمانه در بهش هست، چون و فی السماء رزقکم و ما توعدون، بهشتم در سما هست، در آسمان هست، چون شاخش در خانه هر مؤمنی یه شاخه از این درخت بهشتی هست. یا و فرعها فی السماء، یعنی شاخه هاش در ملکوت، در عالم علو، در عالم بالاست، در عالم غیب. توتی اکلها کلهینن به اذن ربها، که هر لحظه‌ای، هر زمانی، هر هینی به اذن الهی میوه خودش رو میده، که میوهش عبارت است از همون معرفت. میوه این درخت وجودی در شاخه علم، در شاخه نظر، در بعد نظر عبارت است از همون معارف الهی، عبارت است از معرفت. و در بعد عمل هم خب میوش این استش که مؤمن خلاصه ارادش در بهش میشه مظهر اراده الهی، همونطور که خلاصه مراد از اراده الهی تخلف ناپذیره، شخص بهشتی هم همین جوریه که فیها ما تشتهی الانفس، هر چه که اراده بکند، هر چه میل بکند، هر چه بخواهد براش فراهم میشه. حالا صدر المتعلهین الان، یعنی الان اول بحث اینجا، تا اینجا که تقریبا یه متفرقاتی بود که تا کنون گفته شده بود، حالا ایشون میخوان همین روایتی رو که البته جمع شد بین دوتا روایت، چه بگیم که درخت بهشتی طوبا اصلش در خانه رسول الله، چه بگیم در خانه امیرالمؤمنین، و اینم که قرآن کریم میفرماد طوبا لهم، مقصود همینه که یه شاخه از شاخه های این درخت در خانه هر مؤمنی هست. این رو صدر المتعلین میخوان الان تبیین بکنن، منتها از جهت نظری، از بعد علمی، که همون بعد معرفتی باشه، نه از بعد عملی که اراده شخص مؤمن در بهش مظهر اراده الهی است اونو بیان کردن، فقط میخوان از این بود این روایت رو تبیین بکنن و توضیح بدن و به تعبیر خودشون تأویل بکنن، یعنی ارجاع بدن به اصلش، به اساسش. میخوان یه تبیین اساسی داشته باشن، یه تبیین اصولی داشته باشن برای این معنا، برای همین روایت. قبل از آنی که توضیح ایشان را عرض بکنیم، توضیحی که ایشان میدن و عرض خواهیم کرد هیچ منافاتی نداره با این که واقعا یک درختی، یعنی یک درخت محسوس به نام شجره طوبی در بهش باشه که اصلش در خانه رسول الله و امیر مؤمنان باشه و این درخت شاخه های زیادی داشته باشه، متنوعی و مختلفی داشته باشه و در خانه هر مؤمنی در بهش یه شاخه از این شاخه های درخت باشه، این پذیرشش هیچ مشکلی نداره به لحاظ عقلی، با توجه به اثبات معاد جسمانی که توسط صدرالمتعلین در همین کتاب صورت گرفته. پس بنابراین این سر جای خودش محفوظ، یعنی یه وقت خیال نشه که حالا این تأویلات و توضیحات مثلا نافی این است که نه یه چنین درختی مثلا که محسوس باشه واقعا درخت باشه در بهش نیست. چرا؟ این حتما هست و به لحاظ قواعد عقلی و تبیین عقلی و تبیینی که ایشون از اثبات معاد جسمانی داشتن هیچ تنافی و تعارضی در اینجا وجود نداره، این سر جای خودش محفوظ. ولیکن با توجه به این که دنیا مزرعه آخرته، یعنی نمیشه که مثلا همین جوری بدون این که یک زمینهایی در دنیا فراهم آمده باشه از سوی شخص مؤمن همین جوری بی حساب و اتفاقی و گترعی و تصادفی و بدون مثلا حساب و کتاب، خب مؤمن در بهش مثلا یه شاخه از شاخه درخت طوبی که اصلش در خانه این دو بزرگوار هست در منزلش و خانش پیدا بشه و وجود داشته باشه. نه، از دنیا مزرعه الاخره، لابد یک جوری مؤمن در دنیا زندگی کرده، لابد یک کارایی کرده که اینجوری شده. در حقیقت این بهره برداری اخروی، این از اون مزرعه دنیوی است که شخص مؤمن در اون مزرعه دنیوی کشتهای انجام داده که حالا داره درو میکنه، حالا داره برداشت میکنه، حالا داره بهره برداری میکنه. لابد یک درختی رو شخص مؤمن در دنیا غرس کرده که حالا نتیجش این شده که بالاخره اون درخت بهشتی یه شاخم خلاصه با میوه‌هایی که داره، با ثمراتی که داره در خانه شخص بهشتی باشه در بهشت. لابد یه نسبت و رابطه‌ای بین شخص مؤمن با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مؤمنان و سایر ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام، لابد یک علقه و ارتباطی و تناسبی در دنیا پیدا شده که حالا این اصل درخت که در بهشت در خانه این بزرگوارها است یه شاخش هم به خانه شخص مؤمن میرسه. ایشون میخوان این رابطه ها را، این نسبت ها را، این تناسب ها را میخوان بیان بکنن و منافاتی نداره با این که واقعا خلاصه درختی باشه در بهشت و شاخه‌ای داشته باشه و شاخش در خانه مؤمن باشه. حالا برای روشن شدن تبیین ایشان و تأویل ایشان و توضیح ایشان، 5 تا مطلب رو اینا رو ما جدا میکنیم، تفکیک میکنیم، به خاطر اینکه مهمه، یعنی به خاطر القاء اهمیتشون، چون ممکنه اینا مثلا در لابلا و متاوی عبارت کوتاهیشان گم بشه و روش تمرکز نشه. به خاطر این ما اینا رو از هم تفکیک میکنیم تا کاملا بیان ایشون روشن بشه و این اهمیت محورهایی که در کلام ایشون به اشاره ازش گذشتن اینا بیشتر روشن بشه. اما مطلب اول برای بیان ایشان، ببینید جزئیات معارف به طور کلی، مخصوصا معارف مربوط به غیب و معاد، توجه بفرمایید، جزئیات معارف، نه کلیاتشون، جزئیاتشون، خصوصیاتشون، ریزکاری‌هاشون، مخصوصا معارف مربوط به غیب و معاد. غیب که میگیم دیگه اعم از مبدأ تبارک و تعالی، وسائط فیض که ملائکه الهی باشن. جزئیات معارف به طور کلی و به ویژه معارفی که مربوط میشه به مبدأ و معاد و به طور کلی غیب، اینها از دسترس ادراک عقل خارجه. بله، عقل ما میتواند اصل معاد رو، اصل مبدأ رو، اصل وجود ملائکه مثلا با برهان امکان اشرف که برهان معروفی هست که اثبات میکنه موجودات مجرده رو، اصل اینا رو عقل ما میتونه بفهمه، میتونه اثبات بکنه، میتونه ادراک بکنه، اما جزئیات ایران رو نه. این که بالاخره معادی باید باشه، خب این رو عقل اثبات میکنه، عقل میفهمه، اما کیفیتش رو، چگونگیش رو، جزئیاتش رو، اینا از دسترس فهم عقل خارجه. علتش هم اینه که مواد برهان بر این جزئیات از دسترس ما خارجه. مواد برهان، قیاس برهانی از چه موادی تشکیل میشه؟ از یقینیات. یقینیات چیان؟ اولیات و مشاهدات و تجربیات و حدسیات و متواترات و فطریات، اینان دیگه در منطق گفتن. خب مواد قیاس برهانی از این یقینیات، قضایای یقینی. خب حالا مثلا در دنیا ما بخوایم یه چیزی رو مثلا برهان برش، برهان عقلی اقامه بکنیم، خب این مواد برهان در دسترس ماست، مشاهدات معلومه. مثلا فرض کنید که نمیدونم الشمس مشرقه، النار محرقه و بقیه اون قضایای یقینیه، اینا خب معلومه. اما آخرتی که به تعبیر قرآن کریم و ننشئکم فی ما لا تعلمون، یعنی ما میخوایم قدم در یه عالمی بذاریم که اصلا هیچ نمیدونیم، اصلا هیچ شناختی از اون عالم نداریم. خب این دیگه مواد برهان دیگه از دسترس ما خارجه دیگه. عالمی که مثل این که بعضی از مثلا عموم مردم نسبت به آخرت و قیامت، یا کی رفته مثلا، کی برگشته، کی رفته دیده و مثلا از اونجا برگشته، وقتی که عالمی که ما هنوز خلاصه از چگونگی اون عالم بیخبر هستیم به تصریح قرآن کریم، خب این مواد براهین، مقصودم از براهین، براهین بر جزئیات اون نشأه و معاد هست، این از دست ما خارجه، لذا نمیتونیم ما با عقلمون جزئیات معاد رو، خصوصیات معاد رو نمیتونیم واقعا بفهمیم. این یه مطلب. خب میدونه چه ارتباطی داره الان، میگم نمیتونیم بفهمیم ما. بله، منظور از جزئیات جزئی اضافیه دیگه، جزئی اضافیه که حالا شما میخواید بگید مثلا برهان لازم نداره، مقصود جزئیات اضافیه است که خودش میتونه کلی حقیقی باشه. خصوصیات معاد، اون چه که الان مثلا در روایات در آیات آمده که در سرتاسر این مباحث هم ایشون بالاخره از این آیات و روایات استفاده می کردن. خب اگر مثلا روایت نگفته بود، مثلا نمیدونم تطایر کتب مثلا و این چیزای دیگه که خیلی بالاخره از این خصوصیات اینا رو، خب اگر قرآن نگه روایات نگه، ما از کجا میخوایم مثلا با عقل خودمون و با فکر خودمون درک بکنیم و بهش برسیم؟ این یه مطلب. مطلب دوم که متفرع بر این مطلبه، ما اگر بخوایم خصوصیات و جزئیات معارف الهی، معارف غیبی، معارف مربوط به مبدأ و معاد، اگر اینها رو بخوایم بهش برسیم، بخوایم ادراک بکنیم، بخوایم بفهمیم، چه کار باید بکنیم؟ این رو باید از مشکات وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باید بهش برسیم. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیاً الی الله باذنه و سراجا منیرا. خداوند پیامبر رو مبعوث فرموده، انا ارسلناک، شاهدن گواه باشه، مبشرن بشارت بده و نذیرا انذار بفرماید. حالا شاهد اینجاست، داعیاً الالله، بخواند دعوت کنه مردم را الالله. الالله یعنی الالمبدأ والمعاد، انا لله و انا الیه راجعون. الله تبارک و تعالی هم مبدأ است هم معاد است، انا لله و انا الیه راجعون. داعیاً الالله، اون مردم را بخواند و دعوت بکند به سوی خداوند، یعنی به همین خصوصیات معارف مربوط به مبدأ و معاد، معارف غیبی. و سراجن منیرا، پیامبر در این خصوص یک چراغ روشنگری است، یعنی فراسوی عقل انسان. اگر ما بخواهیم خصوصیات معارف رو بهش برسیم، خب اینو با عقل خودمون به تنهایی که نمیتونیم، مگر اینکه فراسوی این عقل چراغ نبوت نورافشانی کند و روشنگری بکنه. یعنی خلاصه ما باید این معارف رو اقتباس بکنیم از پیامبر اکرم. از او باید عقل ما و فکر ما نور بگیره. اقتباس بکنه از این سراج منیر، ایشون بیاد خصوصیات مبدع رو، خصوصیات معاد رو بیان بفرمایند. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این است که پیغمبر اکرم این وجود مبارک صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون وجودشون دو تا جنبه داره، دو تا بعد داره. یک جنبه ارتباط با حق تبارک و تعالی و یک جنبه ارتباط با خلق. بالاخره پیامبر اگر بخواد از طرف خدا روشنگری بکند برای بشر، خب ایشون که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، از طرف خودشون که نمیخوان چیزی بفرماین، میخوان رابط باشن، واسطه باشن. پس باید از یه طرف با حق تبارک و تعالی وجودشون مرتبط باشه، از یه طرف هم با خلق. اون بعد ارتباطی وجود پیامبر با حق اون بعد ولایتشه، و اون بعد ارتباطی وجود پیامبر با خلق بعد رسالتشونه. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله به اذنه و سراجا منیرا. این سراج منیر باید از یک جایی نور بگیره، بالاخره باید به یه منبعی، به یه معدنی وصل باشه. اون بعد ارتباطی وجود پیامبر با خداوند اون میشه بعد ولایت، ولایتی که ایشون داره، یعنی بعد باطنی. و اون بعد ظاهری و ارتباطی که با خلق دارن میشه بعد رسالت. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم اینه که ازواء نور ولایت پیغمبر که همون بعد باطنی و ارتباط ایشون با خداوند باشه، این ازواء ولایت یعنی انوار بعد ولایتی وجود پیامبر که اون بعد ارتباطی این وجود نورانی و مبارک با خداوند است، این از طریق وجود امیر المؤمنین علیه السلام که افضل اوصیاء پیامبر است. از طریق ایشون منتشر میشه و پخش میشه. چرا؟ به خاطر این که این دین خاتم، این شریعت خاتم بناست که تا قیام قیامت باقی باشه. نمیشه که یه شریعتی ادعای ختمیت و ادعای جاودانگی داشته باشه ولی اون سراج منیر، اون نورافشانی که باید با این مقدماتی که گفتیم، با این مطالبی که گفتیم صورت بگیره برای خلق، این محدود باشه به یک برهه خاص، به یک زمان خاص. بالاخره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عمر شریفشون، عمر مبارکشون 63 بهار بوده، بالاخره تموم شده. 23 سال از زمان بعثت تا زمان رحلت این سراج منیر نورافشانی داشته. وقت بعد یه شریعتی مدعی ختمیت باشه و مدعی پابرجا بودن تا قیام قیامت باشه، وقت اون چراغی که باید برای همیشه روشنگری بکند، نورافشانی بکنه، این 23 سال فقط نورافشانی بکنه، بعدم خاموش بشه، تمام بشه. اینه که پیغمبر اکرم فرمود امتی امتون مرحومه، امت اسلام امت مرحومه هست. حالا بعضی ها یک تفاسیر نادرستی از عامه برای این روایت کردن که مثلا اونها با سایر مبانی که ما داریم، با اصول دینی و مذهبی که ما داریم ناسازگاره، که مثلا دیگه خیال این امت راحت باشه، هر کار کرد کرد، دیگه عذابی در کار نیست براشو، از این حرفا یه سری تفاسیر نادرست کردن. اما اون تفسیر صحیحی که هم موافق با سایر مبانی دینی باشه و قابل پذیرش باشه، اون تفسیر صحیح اینه از امت مرحومه، که این امت مرحومه، این فرمایش پیامبر در راستای همون آیه شریفه اکمال دینه که الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی با وصایت امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام و با شروع امامت که در حقیقت تداوم بخش رسالت هست، این امت خلاصه شایستگی این رحمت رو داشتن که با انتصاب امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام به وصایت و جانشینی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خلاصه این خط تا دامنه قیامت، تا قیام قیامت این ادامه پیدا بکند، این چراغ خاموش نشه، این نور از بین نره، که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون، که قرآن کریم می‌فرماید این خلاصه ادامه داشته باشه. بنابراین نتیجه این میشه که اون ازواء نور ولایت پیامبر بعد از ایشون، اون نور ولایت یعنی اون بعد ارتباطی که با خداوند داشتن، بعد از ایشون از طریق وجود امیر المؤمنین علیه السلام منتشر شده و پخش شده. حالا بعد از امیر المؤمنین هم که یکی یکی امامان، امام مجتبی، سید الشهدا، تا برسه به امام عصر ارواحنا فدا که الان حی و حاضر، منتها در پس پرده غیبت به سر میبرن، اما بالاخره این مثل خورشید پس ابر نورافشانی داره. اینجوری نیستش که مثلا امر امت خلاصه مهمل واگذاشته شده باشه و به امان خدا به اصطلاح ما رها شده باشه، که خب بالاخره حالا شواهد و مطالب فراوانی هم در این باب هست، در این زمینه هست که دیگه الان فرصت نیست که دیگه به این حواشی پرداخته بشه. خب اینم مطلب چهارم. نتیجه این مطالبی که تا اینجا گفتیم قبل از آنی که مطلب پنجم رو بگیم، نتیجه اینه که اگر کسی در زمینه علم و معرفت، در زمینه معارف میخواد که این معارف در قلب او وارد بشه و در وجود او پیدا بشه، در افق فهم و فکر و عقل او در بیاد این معارف، علم و معرفت، به تعبیر ایشان باید از بدر ولایت امیر مؤمنان و نجم هدایت امیر مؤمنان باید بهره‌مند بشه. یعنی راهش اینه، اگر کسی میخواد این درخت وجودش به لحاظ علمی و معرفتی به بار بشینه، که درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را، این راهش اینه که باید از بدر ولایت امیر مؤمنین علیه السلام و نجم هدایت ایشون باید برخوردار بشه. همونطور که قرآن کریم می‌فرماید که و جعل فیهن و جعل القمر فیهن نورا و شمس سراجا، خداوند در آسمان‌ها قمر رو نور قرار داده، خورشید رو سراج، خورشید وجود پیامبر سراج، ماه وجود امیر مؤمنان علیه السلام اینم قمره. و باز همونطور که قرآن کریم می‌فرماید که و علامات و بالنجم هم یهتدون، که روایات داره که نجم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علاماتم ائمه اطهارن. خلاصه باید از در این خانه گوبر و آستین به خون جگر شو، هر که در این آستانه راه ندارد باید از در این خانه. و لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، کسی اگر میخواد به شهر علم من وارد بشه، قرآن کریم میفرماد وعت البیوت من ابوابها، یه خونه میخواین برین از درش برین، در شهر علم پیامبر خانه امیر المؤمنین علیه السلام و وجود امیر مؤمنان. و حالا اینم که حالا داریم میگیم امیر مؤمنان، از باب این که افضل اوصیا و جانشینان پیامبره، و الا معناش نفی بقیه اوصیا نیست. همونطور که امام باقر ابو جعفر علیه السلام به دو تا شخص، یکی عرض می کنم سلمت ابن کوهیل، یکی هم حکم ابن عتیبه، به این دو نفر امام باقر علیه السلام فرمود شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البیت. به این دو نفر سلمت ابن کوهیل و حکم ابن عتیبه حضرت فرمود به شرق برید، به غرب برید، علم صحیحی نمیابید مگر اون چه که از خانه ما اهل بیت، از طرف ما اهل بیت صادر شده باشه، و واقعا چنینه. و مطلب پنجم که ایشان میفرماین اینه که نسبت پیامبر اکرم که معلم اول بشریت و امیر مؤمنین که معلم ثانیست، همونطور که در حوزه فلسفه معلم اول به ارسطو میگن و معلم ثانی به ابی نصر فارابی، معلم اول بشریت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. و چون انا مدینة العلم و علیون بابها، معلم ثانی بشریت امیر مؤمنان علیه السلام. نسبت این دوتا معلم به سایر اوصیا و عموم علما و عرفا، عرفا نه به معنای اصطلاحی، یعنی هر کس که برخوردار از معرفت و دانشه، نسبت این دو بزرگوار، این دو وجود با سایر اوصیا یعنی سایر ائمه علیهم السلام و عموم علما در ولادت معنوی، نسبت آدم ابوالبشر به مردم هست در ولادت سوری. یعنی همونطور که جسم ابناء بشر و انسانها از آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام پیدا شده، روح بشر که روح بشر یعنی ادراک، یعنی معرفت، یعنی علم، یعنی اندیشه، اینم از این دو وجود نورانی پیدا شده. و لذا پیامبر فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، من و امیر مؤمنان دو پدر این امت هستیم. عبارت رو ملاحظه بفرمایید که تا وقت نگذشته من عبارتم بخونم. فتعویل ذالک من جهت العلم، تبیین این روایت و این مطلب که گفتیم شجره طوبی همون وجود مؤمنه و روایت هم شده که اصلش در خانه امیرالمؤمنینه، یه شاخش هم در خانه مؤمن، و آیه هم که میگه طوبی لهم مرادش همینه که یه شاخه در خانه مؤمنه. تأویل و توزین از جهت علم، چون آخه قبلا ایشون در اون وعلم این شجره طیبه وجود مؤمن رو هم به لحاظ علم، میوه علمش رو بیان کردن که به لحاظ نظری میوش چیه، هم از نظر عملی که فرمودن میوش اینه که در بهش هر چه بخواد براش فراهم میشه. حالا اینجا فقط از جهت علم میخوان تبیین کنن و اون اینه انما المعارف الالهیه سیما ما یتعلق به احوال الاخره و ما لا یستقل به ادراکه العقول و علا طریقت الفکر البحثی انما تقتبس من مشکات نبوت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. معارف الهی مخصوصا اونایی که مربوط میشه به معاد و اون چه که عقل مستقلا نمیتونه اونو ادراک بکنه که مربوط میشه به مبدأ و غیب، نمیتونه ادراک بکنه الا طریقت الفکر البحثی، یعنی از راه فکر بحثی، بدون این که عرض میکنم از دین بخواد کمک بگیره و استمداد بکنه. انما تقتبس، و این معارف اینا اقتباس میشه، گرفته میشه، من مشکات نبوت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، از چراغدان نبوت پیغمبر اکرم، و نور ولایته، و از نور ولایت پیغمبر اکرم، المندمج فی رسالته، این نور ولایت که مندمج و مخفی هست و پنهان هست در اون بعد رسالت حضرت، المنتشر از واعه من ولایت افضل اوصیائه، که این نور ولایت پرتوها و ازواعش و انوارش منتشر میشه از راه ولایت امیر مؤمنان افضل اوصیائه، افضل اوصیا پیامبر، منتشر میشه در کجا؟ فی نفوس القابلین للهدى والایمان المستعدین للعلم والعرفان، در نفوس انسانهای مؤمن که قابلیت هدایت و ایمان دارن، استعداد علم و معرفت دارن. چطور؟ فإن اسمار العلوم الالهیه و انوار المعارف الحقیقیه، اینجوری تصحیح کردیم ما، فإن اسمار العلوم الالهیه و انوار المعارف الحقیقیه انما نشأت و انتشرت فی قلوب عرفاء هذه الامه المرحومه من بدر ولایته و نجم هدایته، به خاطر این که میوه های علوم الهی و انوار معارف حقیقی ناشی میشه و منتشر میشه در دلها و اذهان اهل معرفت این امت مرحومه اسلامی، از خورش، از ماه، از قمر، از ماه تمام ولایت افضل اوصیا امیر مؤمنین علیه الصلاه و السلام و ستاره هدایت افضل اوصیا، بله، بدر، بدر، کما افسح همون و جعل القمر فیهن نورا، فیهن یعنی سبع سماوات که در آیه قبله، و جعل الشمس سراجا، صحبت نوره، بله، حالا اون که اون با اونم میشه درستش کرد. حالا ما در حاشیه بدر نوشتیم، کما افسح عنه قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم انا مدینه العلم و علیون بابها، چنان که این معنا رو آشکار کرده، پرده برداشته از این معنا فرمایش پیامبر، و نسبت ذاته المقدسته بالقیاس الى سایر الاولیاء والعلماء بالولادت المعنویه کنسبت آدم ابل بشر الى سایر الناس بالولادت سوریه، نسبت وجود مقدس این افضل اوصیا که امیر مؤمنین باشه به نسبت به سایر اولیا، سایر ائمه، سایر اوصیا و عموم علما، اینه که روایت داره که مثلا موسی بن جعفر علیه السلام فرمود ولایتی من علی ابن ابی طالب علیه السلام خیر من ولادتی منه، ولایتی که من از امیر مؤمنین دارم این بالاتر از این که من مثلا فرزند سوری هستم و ولادتی که از اون حضرت یافتم، بالقیاس الى سایر الاولیاء والعلماء بالولادت المعنوی، از نظر ولادت معنوی و روحی و ادراکی و معرفتی، که نسبت آدم ابوالبشر الى سایر الناس، این سایر به معنی جمیع، مانند نسبت آدم ابوالبشر به همه مردم بالولادت سوریه، و لذالک ورد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال یا علی انا و انت ابوا هذه الامه، به خاطر همینه که پیغمبر اینجور فرمود که من و امیرالمؤمنین پدران این امتیم. و صلی الله